اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات وحدت شخصی وجود، راهی که تا کنون طی کردن تحلیل علیت و معلولیت است. تحلیل علیت و معلولیت، علت را به یک امر بسیطی که علیت وصف زائد اونیست، فرض لازم اونیست و مانند اون منتهی کردن که ذاتیست عین العلیه. شاید تحلیل مسئله علیت به این مقام رفیع برای اثبات وحدت شخصی وجود کافی نباشه، ولی در تحلیل معلولیت به اینجا رسیدن که معلول باید وصف علت باشد نه فعل علت، و شأن علت باشد نه تولیدی و کار خارج از اون. قهرن چون جهان معلول ذات اقدس اله است، شؤون الهی محسوب می شود، نظیر صور علمیه که شأن نفسن، نه نظیر کارهای خارجی که تولیدی است. این هم تا حدودی ممکن است مسئله را به وحدت شخصی نزدیک بکند، ولی هنوز به اون حد نرسیده که تثبیت بکند و برهان مسئله باشد. مشکل مسئله وحدت شخصی همون تصور است که چطور واجب تعالی واحد هست و غیر از او در جهان چیزی نیست. اگر مسئله تصورش حل بشود که او نامتناهی است، اونگاه تصدیقش آسان است. تمام مشکل در مسئله وحدت شخصی تصور این مسئله است. اگر ثابت شد که واجب تعالی نامتناهی است، آیا در قبال نامتناهی موجود دیگری از سنخ وجود فرض می شود ولی وجود بلغیر وجود وجود رابط یا نه؟ مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل بکنند در باب نسبت که بعضی از اصحاب وقتی حضور ائمه علیهم السلام می رسیدن، امام سلام الله علیه از او سوال می کرد که الله اکبر یعنی چی؟ یا گاهی خود اونها از امام علیه السلام سوال می کردن الله اکبر یعنی چی؟ وقتی که حضرت از اونا سوال میکرد که الله اکبر یعنی چه، میگفتن اکبر من کل شی. حضرت میفهمد فقط حدت تو، پس خدا را محدود کردی. اشکال چرا؟ میفهمم پس شما اشیای قائلید، حالا اونا یا صغیرن یا کبیر و الله اکبر از اونهاست. رو این حساس از خود حضرت سوال میکنه پس شما الله اکبر تفسیر کنید. فمود الله اکبر من یوسف. وقتی که وصف او محال باشد، برای اون است که معرفت او محال است. استحاله معرفت او به این برمیگردد به این که او نامتناهی است. الله اکبر من یوسف، اکبر من یورف. این مسئله تشکیک رو برمیدارد، یعنی نمیشود گفت که حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است. بعضی ها رابطن، بعضی رابطی هن، بعضی نفسی هن. واجب تعالی اعلی المراتب است. بله، قرآن کریم در این کن از آیات دو طایف است. در طایف اولا این کن از اوصاف را برای ذات اقدس اله ثابت می کند. او احسن الخالقین است، او خیر الرازقین است، الله خیر حافظن و به ارحم و راحمین است. اما در طایفه دیگر میبینید کلن این اوصاف را از غیر خدا سلب میکنن. مثلا در همون جریان عزت که برای خدا عزت قائل است، برای پیامبر عزت قائل است، برای مؤمنین عزت قائل است، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، ایبتغون عندهم العزه، العزت لله و رسوله و المؤمنین. گاه در طایفه دیگر از آیات قرآن کریم عزت را منحصرا برای ذات اقدس اله میداند، لله العزت جمیعا. اگر لله العزت جمیعا، پس اون تثلیث یا تثنیه مجاز است. در بابش قدرت هم همینطور است. می فرماد به این که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا به نظامی ها اسلامی فرماد میگه و عید دوله ها مستدهتون من قومه. بعد در بخش دیگر از آیات میفرماد در قیامت برای ها روشن میشود اندل قومتی لله های جمعی ها. در باره رزقم این چین است و خیر و رازقی تو سوره مبارکه جمعه. بعد در پایان سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق و قوت المتین. در باره خلقتم این چنین است، فرمود الله خالق کل شی. پس اگر یه جمع فرمود احسن رو خالقین، معلوم می شود که بعضی از اسماء خود را نسبت به اسماء دیگر دارد می سنجد، نه اینکه غیری در مقابل او هست و او می شود احسن و غیر می شود حسن. به همین جور هم هست، می شود ان یوسف. چون اگر شما اوصاف الهی را در بررسی می کنید، در حقیقت شیئی در مقابل الله نیست که الله بشود اکبر از اونها. اگر اسماء الهی را بررسی میکنید، البته اسماء الهی بعضی ها اسم اعظمند، بعضی عظیمند به ماننده ها. پس الله هست و اسماء او.
اتصاف قرآن به اوصاف مخلوقین شاید به خاطر تقابل مصداقی باشه، نه مفهوم.
نه البته مفهوم که یکیست، ولی منظور آن است که غیری در کار نیست و خالق باشد. مثلا این کلمه دارد که الله خالق و کل شی. کل ما صدق علیه انه شیء فالله خالق. بعد هم ایرو باز میکند، فرمود خلقکم و ما تعملون. شما و کارتون مخلوق اوی و چیزی برای غیر خدا نیماند. تا ما بگوییم غیر خدا هم خالق است، خدا هم خالق است، منتها خدا احسن از غیر خداست. خب این طایفه از نصوص که در باب تکبیر وارد شده است، گاهی خودش راوی از امام سلام الله علیه سوال میکنه الله اکبر یعنی چه؟ گاهی حضرت ابتداءن از او سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ اونگاه اونا میگن به اینکه اکبر و من کل شی، فقط حددتو. این بر همون اساس است که اگر ما غالب تشکیک شدیم وجود رابطه و رابطی و نفسی قائل شدیم و گفتیم واجب اعلی المراتب است، او رو در قله این هستی نشوندیم. او در یک طرف، بقیه در مراتب وسطا و نازلند، پس او در طرف است و اگر یه جایگاه مشخص دارد میشه محدود. البته این معناش تعدد واجب هست، بنابراین اگه معناش تعدد واجب باشد و تعدد واجب نفی باشد و تعدد وجود نفی نباشد، باید الله اکبر من کل شیء باید درست باشد. در حالی که فرمود اگر ما گفتیم او اکبر من کل شیء است، میشد محدود. حالا این روایت را خواست خدا از توحید، از قسمت تو کتاب توحیدی مرحوم کلینی باید بخونیم.
این الله خالق کل شیء یعنی این نوع کلمه
ها
داره شیء
رو اثبات میکنه. بله، اما شیء مخلوق است. پس هیچ خالقی غیر از اون نیست. اشیا همه شئونی هستن، فراوانن. نه شی اشیا غیر او هست، نه موجود. اشیا شئون اوست دیگه. این آیات الهی هست، شئون اوی هست. غرض آن است که این احسن الخالقین معناش این نیست که دیگران هم خالقن، او هم خالق است و خدا احسن از غیر است. وقتی اوصاف الهی را می سنجید، بعضوها نسبت به بعض احسنن، بعضوها حسنن، ولکلو حسن. این چین است، غیری در مقابل الله باشد ولو رابط، این چینی فرض ندارد. چرا؟ برای اینکه فرمود اگر طبق نقض ایشون ما بگیم الله احسن و الله تبارک الله احسن الخالقین، منوشد غیر خدا خالقی هست و خدا احسن است. پاسخش این است که ما خالقها فراوان داریم و الله که اسم اعظم است احسن است، اما اون خالقهای فراوان اسماء الهی نه دیگران. اسماء الهی میشد شؤون الهی، خداست و اسماء الهی او.
مثلا
داره که بنده
الله
هو الحق، خب دیگران حق نیستن. معنی شرک باطل است. من دونه مطلق است اما مدعو نیست.
باطل.
بله درسته، من دون الله که مدعو باشد باطل است. و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. اما یعنی اوسان و اسنام، اما غیر خدا که مدعو نباشد دعا نکنن، نخوانن و نخواهن، که در ربطدار او نیست. و از آن است که این گونه از احادیث که طایفه خاصه است و حضرت می فرماد به این که اگر الله اکبر به این معنا باشد که اکبر و من کل شی، این تهدید خداست. با این بحث تشکیک برچیده می شود. و نماز هم بیشترین ذکرش تکبیر است.
این الله اکبر رو ما اینجوری اگر معنا کنیم که تعجب می‌کنه که وقتی تو تصور کنی که او بزرگتر از بقیه هست، یعنی پذیرفتی که بقیه با این قابل مقایسه هستند، در حالی که اکبر من ان یوسف که مقایسه بشه، نه اینکه هیچ چیزی غیر از اون نیست.
بفرماد اگر غیر از او باشد و واجب اکبر از او باشد، لازمش محدود شدن واجب است. در چند روایت مذبوری است، فقط حدت ده.
بله.
و راوی میگد که
مقایسه کردی.
بله. و اگر چون چه کسری تشکیکی باشد، خدای و اعلی المراتب باشد، همین طور است دیگر. اگر ما الله داشته باشیم و لاغه، دیگه اعلی نخواهد بود. اگر تشکیک باشد یقینا اعلی هست، در اینکه میگن وجود ضعیف و قوی و اقوا و الله اقوا من کل است، معلوم میشود که دو تا موجود در عالم هست، یکی الله هست دیگری غیر الله. الله اعلا و اکبر از اوست. این تهدید نشون میدهد که اکبر و من یوسف خواهد بود. در نماز بیشترین ذکر همین کلمه نورانی الله اکبر است. شما وقتی بررسی میکنید از اون تکبیرات افتتاحیه گرفته اذان و اقامه تا اون سه تکبیری مستحبی که بعد از پایان نماز است، عند رفع راس من رکوع تکبیر، عند رفع راس من سجده تکبیر و هاکذا. تکبیر در نماز بیش از هر ذکری است و تکبیر به تسبیح برمیگردد. و رو این جهت، برای اینکه اگر الله اکبر یعنی اکبر من ان یوسف، دیگه وصف جلال خواهد بود نه وصف جمال، دیگه وصف تنزیهی است. به همین معنا اگر الله اکبر به تسبیح برگشت، لا اله الا الله هم که تسبیح هست، همدم تسبیح خواهد بود. اون تا بحث خاص خود را دارد. از این جهت میگن تسبیحات اربع. اگر غیری بالاخره در کار باشد، اکبر مستلزم تهدید دید محدود کردن است. اگر بگویم غیری در کار نیست، همون اکبر معنای تنزیهی دارد، یعنی او اعلا من ان یوسف، اکبر من ان یوسف، اجل من ان یعرف. اونگاه این گونه از افعالها افعالهای تنزیهی خواهد بود، نه افعالهای تفضیلی.
اگر گفتیم اکبر من ان یوسف یعنی اکبر من ان یعرف، بعد اون من عرف نفسه فقط عرف ربه، در واقع میخواد بگه که عرف نفسه هم پس لایو میشه.
خب این بزرگان که نظیر جناب ابن عربی که گفتن این من عرف نفسه فقط عرف ربه، حمله بر محال است. اما اون حدیث نشون میدهد که من عرف نفسه فقط عرف ربه حمله بر امکان است، برای اینکه دارد اعرف و کن برم بکن اعرف و کن برنفس کن، که این هم میتواند برهان لمی تقریر بشه هم برهان انی. بل تقدیر این طایفه از زبایت رو ملاحظه فهمید که بعد در یه نوبت بخونیم بخواست خدا. عمده تصور این معناست که ما یک نامتناهی را تصور بکنیم، بقیه مسئله حل است. الان تمام تلاش مرحوم صدر متعلهین در نقل عبارات عرفاست که اونها در تصویر مسئله زحمت میکشن، آیه ذکر کنن، آیه علامت، نشان ذکر کنن که چی جور میشه. اگر اون جورش را انسان توانست تصویر بکند، کم کم به اون نامتناهی از در درک مقدار خود راه پیدا میکنند. و اگر درک راه پیدا کرد، معرفت او توحید او میشود، یعنی دیگه دلیل نمیخواد. اون جریان تمثیل به عدد است. الان قسمت مهم این زحمت ها چه در صفحه 87 و 88 همین جلد دوم، چه در صفحه 99 همین جلد دوم، و چه در بحث‌های کنونی یعنی صفحه 308 به بعد. خب مطلب دیگر اون است که در تلیعه صفحه 309 فرمودن به این که یک واحد لا به شرط هست، یک واحد به شرط شی هست، یک واحد به شرط لا. واحد لا به شرط غیر از به شرط لاست و غیر از به شرط شی است. اگر گفتیم واحد لا بشرط یعنی هیچ شرطی او را همراهی نمی کند، نه شرط اثباتی و نه شرط نفی. اگر گفتیم به شرط شیء و دو اسم است، یا به شرط جمیع اشیاست یا به شرط شیء خاص است. اگر به شرط جمیع اشیا باشد همون هویت ساریه در اعداد است، اگر به شرط شیء خاص باشد همون اون تکرر خاص عدد واحد است در یه مرتبه خاص. از اینجا از باب مثال به موصل را پیدا میکنن، میگن گرچه ذات اقدس اله لیسه که مثله شیء، اما لیسه که مثاله شیء که نیست، لیسه که مثله شیء. مثال دارد، آیات دارد، علامت نشانها دارد. میفرماند اینکه حقیقت هستی اگر لا به شرط عقص بشود، این میگیم لا به شرط عقص بشود از باب زیغ لفظ است، نه یعنی لا به شرط اعتبار بکنیم یا لا به شرط باشد یا لا به شرط بشود یا لا به شرط درک بکنیم. همه اینا عناوین مشیر است، هیچ کدام به او سبقه نمیدهد. اون لا تعین محض، اون می شود حقیقت الحق عند العرفا. اگر از اون مرحله گذشتیم، حالا او رو اخذ کردیم، اعتبار کردیم یا درک کردیم مفهومن یا یافتیم شهودن، از این به بعد یا به شرط الاطلاق است یا به شرط عدم اطلاق است یا به شرط شیء مشخص است. اگر به شرط الاطلاق باشد میشه هویت ساریه و فیض منبسط و نفس رحمانی و ماشد تنبه. اگر به شرط لا باشد که هر گونه کسرتی منتفی است، این میشود مقام احدیت. از مقام احدیت به مقام جمع الجمع یاد میکنند، برای اینکه مقام احدیت نه تنها اسما و صفات مستاقن این همان، بلکه مفهومن هم تغایر اونها رخت برمیبنده. اون مرحله که این گونه از حقایق مستاقن این همان ولی مفهومن غیر همان، از او به مقام واحدیت یاد میکنند، که در مقام واحدیت این امور مستاقن این همان ولی مفهومن غیر همان کسرت محفومی محفوظ است، که مقام جمع است. از این بالاتر که جمع الجمع است، آن است که تغایر مفهومی هم رخت بربندد، هر گونه کسرتی زدوده شود، اون رو میگن مقام احدیت که جمع الجمع است. اگر به شرط لا ملاحظه شد، یعنی هر گونه کسرتی غبار روبی شد، هم کسرت مصداقی هم کسرت مفهومی، میشود مقام احدیت و از او حقیقت الحقائق و مانندان هم یاد میکنند. مرحله اما هم به بعضی از تعبیرات یاد میکنند. و از اون پایین تر اگر تعدد مفهومی محفوظ بماند ولی تغایر مصداقی رخت بربندد، میشود مقام واحدیت. پس اگر به شرط لا باشد، به شرط لای از هر کسرت، میشه مقام جمع الجمع، مقام احدیت. و اگر به شرط لای از جمیع عناوین حتی مفهومم نباشد، فقط از در مصداقی کسرت ها رخت بربندد، میشود مقام واحدیت. این مقام واحدیت که همه اسما اونجا مستاقن عین همان، مفهومن غیر همان، مظاهری دارن به نام اعیان ثابته، چه کلی چه جزئی. این اعیان ثابته اعم از ماهیت است و مفهوم است و هویت‌های شخصی، نه هویت‌های علمیته، نه هویت‌های عینی. لذا از دو جهت اعیان ثابته ای که عارف میگوید با ماهیتی که حکیم میگوید فرق میکند، چون ماهیت را حکیم بر مفهوم اطلاق نمی کند، بر هویت جزئی اطلاق نمی کند، ولی اعیان ثابته هر سه را دارا هستند، یعنی مفاهیم، ماهیات، جزئیات. اونگاه این اعیان ثابته که مظاهر اسما و صفات هستند، مظاهر این اعیان ثابته اعیان خارجی هستند. این مقام واحدیت از اون جهت که این اعیان ثابته و مظاهرشون را به کمالات می رسانند، مدبرند، تدبیر دارن، تربیب دارن، این مقام واحدیت به نام ربوبیت نامگذاری می شود، که مقام ربوبیت است. خب پس اگر لا به شرط محض بود، اون حقیقت الحق است که نه تعین از لحاظ عقص شد، نه از لحاظ اعتبار شد، نه از لحاظ علم حکیم شد، نه از لحاظ شهود عارف شد، هیچ تعینی در اونجا راه پیدا نکرد، میشه واجب ذات واجب تعالی. اگر به شرط لا بود، یعنی به شرط استهلاک هر گونه کسرت بود، میشد جمع الجمع. اگر به شرط لا بود استهلاک کسرت مصداقی بود نه کسرت مفهومی، میشه مقام واحدیت. این مقام واحدیت از اون جهت که مدبر ما دون است مقام ربوبیت نام دارد، و اگر اون حقیقت حق را به شرط هویت های دیگر عقص بشود اون شرایط مخصوص دارد و نام های خاص. این عبارت مبسوطی است مال قیصری در شرح مقدمه شرح خصوص. بخشی از این عبارت را مرحوم صدر متعلی نقل کرده است، بقیه را نقل نکرد. مرحوم سبزواری خیال میکنن به اینکه این عبارت از خودشان است و بعد میفهمد یه سقطی دارد و سکی دارد و یک زل نقل شده زل دیگر نقل شده نقل شده مانند، در حالی که ایشون آمدن مسله تقریبا شده است این عبارت، یک عبارت تقریبا یک صفحه‌ای 3-4 سطر نقل شده. بعضی از اماها که بعضی از ازلای یک طرف قضیه است آمده، بقیه نیامده. خب اگر ما کثرت را زدودیم، نه مفهوم علم در مقابل مفهوم قدرت نیست تا ما بگوییم اینا مترادفن یا متباینن یا متداخلن. یعنی کثرت رخت برمی‌بندن. بله یه وقت است که بله یه وقت است که ما میگیم مفهوما هستند و حالا یا متباینن یا متداخلن، یه وقت میگیم این کثرت رخت برمی‌بندد، سالبه به انتفاع موضوع است. اگر سالبه به انتفاع موضوع شد بنابراین اینها مغایر هم نیستند، و چون مفهوم یه نحوه وجود دارد اونجا باید باشد. بله چون آخر بله به همون دلیل که مصداقاً عین همان، بله بله هم این هم سعه وجودی است، سعه وجودی همه وجودات را زیر مجموعه خود دارد، حتی وجود مفهوم را. بالاخره مفهوم علم معدوم است یا موجود؟ خیلی رو اصالت وجود هر چه شما بررسی بکنید هر سبقی که دارد مال وجوده. نه قرض آن است که اگر حملت اولی شایع میشد مقام اهدیت و واحدیت خلط میشد، چون خلط نشده مقامات محفوظ است، مقام اهدیت جدای از مقام واحدیت است. خب این روی ترسیم میکنند. بعد میفرمان به این که ما برای این که مسئله مقداری بازتر بشود هم واحد را و هم عدد را مبسوطا ذکر میکنیم، تا واحد آیت الله باشد و عدد آیت فیض الله باشد. واحد تا حال کارش همین بود که گذشت. 400 مونده به پایان صفحه 309 اینچنین فرمودند. فرمودند این رو در شرح قیصری خصوص فصل ادریسی صفحه 160 و 161 بیان کرده. فرمودند ثم یفصل العدد و مراتب الواحد را. در این تنظیر برای اینکه مسئله خوب به ذهن بیاید از دو مقام بحث در دو مقام بحث میکنند. مقام اول اینکه واحد آیت الله است. مقام ثانی این است که عدد آیت ماسب الله است، آیت فعل الله است. این را دو بار ذکر میکنند. یک بار الان واحد چیست ذکر کردم، حالا عدد چیست را هم ذکر میکنند. دوباره برای روشن‌تر شدن به تقریب و تقریب دیگر واحد را در شؤونشون ذکر میکنند، میگن این کارهای این 3-4 کاری که واحد میکند نظیر اون 3-4 کاری که الله میکند. بعد میگوین این 3-4 کاری که عدد میکند نظیر اون 3-4 وصفی که عالم داره. این دو به دو مقابل همان. پس بحث در دو مقام است، یکی تنظیر واحد به الله، یکی تنظیر عدد به فعل الله شد. در همین جا هم بعض این که مسئله واحد را ذکر کردن که واحد با تکرار خود عدد آفرین است، اونطوری که واجب تعالی با ظهور خود عالم آفرین است، حالا نقش عدد را ذکر میکنن. مفهمان سم یفصل العدد و مراتب واحد را، مثل اثنین و ثلاثه و اربعه و غیر ذلک الی نهایه. بعد مفهمان و لیست هذه المراتب اوصافا زائده علی حقیقت العدد، نه علی حقیقت الواحد. چون بحث در این است که عدد این مراتبی که دارد چیزی دیگری نیست غیر از خود عدد. کما یه وقت هست که جنس و فصل انسان می سنجد در تحلیل ذهنی، بالاخره فصل غیر از جنس است. ماده و صورت رو می سنجد بلاز خارج، صورت غیر از ماده است. عرض و موضوع رو می سنجد، عرض غیر از موضوع است. چه رقیقش چه غلیظش، بالاخره اون مکسر غیر از اون موحد است، اون عامل کسر غیر از عامل وحدت است. اما عدد که ما میگم زوج و فرد، عدد دو و ده و صد و هزار، این چی نیست که غیر از عدد چیزی دیگری در کار باشد که مایه کسرت اوست. در جنس واقعا به وسیله فصول متکسر جنس کسرت پذیر است، غیر جنس چیزی دیگری هست که او را تکثیر میکند. در ماده و صورت غیر از ماده اولا صوری هستند که غیر از مادن و ماده را تکثیر میکنند. در عرض و موضوع غیر از موضوع مشترک عرضی هست که موضوع را تکثیر میکنند. ولی در مسئله عدد غیر از عدد چیزی دیگری نیست که عدد را تکثیر کنند، معدود ها که البته معروضند و بحثشون بیرون است. نو بودنش بله، بر این برهانی که اینها همشون نوع بسیط هست، نوع بسیط که شدن پس جنس فصل ندارن دیگه. اعراض با موضوعاتشون که بررسی میکنید میشه مرکب. شما نه رو گفتید، ده رو گفتید، این ده یه نوع بسیط است. یه وقتی ما میگم که مرکب است از عدد و چیزی دیگر، این میشه جنس فصل. ولی میگم ده نوع بسیط، ده از هیچی تشکیل نشده، از ده، از دوتا پنجتا یا یک دوتا و هشتا یا ستا و هفتا یا یکی و نهتا یا دوتا و ششتا و چارتا یا دوتا پنجتا تشکیل نشده. طبق اون بحثی قدم داشت، این نوع بسیطن، نوع بسیطن، نه اینکه انواع تحت جنسن. و یه مفهوم عارضه عام از اینها انتظار می شود، یعنی که انواع تحت جنس نیست. اگر انواع تحت جنس باشن که دیگه بسیط نیستن. اگر گفتیم بسیطن یعنی تحت جنس نیستن دیگر. بله؟ به این حساب نه. خب می فرمان که هیچ کدام از این اقسام سگانه نیست. کما فی الفصوله بالقیاس الى الجنس که ینقسم معنای جنس به فصول و یتقوم وجود جنس به فصول. چرا؟ برای اینکه فإن کل مرتبه من مراتب العدد و این خالفت الاخرى در نوعیت، لكن كل منها نوع بسيط على ما هو تحقيق. اون تحقیقون شما بود که در بعد صفحه 87 تا 99 گذشت. اینا کم منفصل بودنشون به این صورت هست که الان سبقه عددی دارن، سبقه بساطت پیدا کردن، یه جنسی داشته باشن به نام مثلا جام کم و اینها انواع تحت اون جنس باشن، این چنین نیست. نه خودشون مقولن منطقه انواع بسیطن، یعنی نوع اصنق ماهیتن، ولی یک مفهوم عارضی از اینها انتظار میشه و نه ماهیت.
خود واحد هم عدد میشه، چون قبلا میگفتن واحد عدد نیست به این معنی که چون کم نیست. حالا که بنا شد که معلوم از خارج از تکرار کم باشن، پس میشه واحد.
نه، عدد آن است که از تکرر واحد پدید بیاید. اونها بله، الان اینجا بیانی که برای نفی عددیت واحد مطرح است این است که عدد آن است که از تکرر واحد پدید بیاید، و چون خود واحد تکرر ندارد عدد نیست. فلهذا قیل فی العدد ان صورته عین مادته و فصله عین جنسه، از تعین و امتیاز و انواعی به صرف حقیقت ما به الاشتراک و الاتفاق فیها. اونگاه حقیقت الواحد، حالا این مرحله دوم گذشت، ببینید این اوج و حضیزش باید محفوظ میموند. چهار تا حرف میزنن، دو به دو رو به دوی هم است. چهار تا، یکی این که واحد آیت است برای الله تعالی، این یک. عدد آیت است برای شؤون الهی، دو تا. همین معنا را به صورت دیگر که صفحه قبل بیان فرمودن در این صفحه بازگو میکنن که واحد از چند جهت آیت الله هست و عدد از چند جهت نشانه عالم است. فحقیقت الواحد من غیر لهور معنا فصلیین او عرضیین سنفیین او شخصیین. فحقیقت الواحد من غیر لهور معنا فصلیین او عرضیین سنفیین او شخصیین لها، یعنی فحقیقت الواحد من غیر لهور معنا لها، این فی ذاتها شؤون متنوع و اطوار متفاوت دارد. اونگاه عقل است که از هر مرتبه از معامر ماتب او یه معانی ذاتی و اوصاف عقلی انتظام میکند. این درباره مثال درباره ممثل هم همینطور است. همونطوره که وجودات بسیطن از هر مرتبه یه ماهیت انتظام میشود، اعداد هم بسیطن از هر مرتبه یه همراه انتظام میشود. سم ینبیسو از هر مرتبه از مراتب کمالی عدد معانی ذاتی و اوصاف عقلی که عقل را انتظام میکند. چه این که عقل از هر مرتبه از مراتب هویات وجودیه که تفاوت به ذات دارند، یعنی مثلا تشکیکن، معانی ذاتی و اوصاف عقلی انتظام میکنند که اینا به نام ماهیاتن اندقومی و عیان ثابته نامیده میشوند اندقوم آخر یعنی عرفا. خب و این ماهیات قد مر مرارن، این سه چهار حکم بار ماهیت است. یک، لیست فی الواقع، اصالتی ندارد و در خارج خودشون اصالتی ندارد. دو، حالا که به تبع اعیان وجود خارج هستن، در خارج زائد بر ماهیت نیستن که مثلا این زمینه باشد، ولا زائد علی الوجودات. این دو، و زیادی ماهیت بر وجود به نوع امیل اعتبار ذهنی. این سه. خب حالا دوباره برمیگردن به مقام اول و ثانی به بیان دیگر با تفصیل، و این است که واحد آیت الله است، عدد آیت ماسب الله. فایجاد الواحده به تکرار هل عدده مثال لایجاد الحق سبحانه و تعالی الخلق را به ظهور الحق فی آیات الکون. این یک آیت. و مراتب الواحد نه عدد، گاهی واحد هست مراتب دارد ولی هنوز مراتب واحد است، عدد پدید نیامده. مثل که میدید مرتبه اهلیت، مرتبه واحدیت، امثال ذالک هنوز به این خارج نیامده. و مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود. بله، چون شما عدد نظیر همون فرقی که بین ایجاد و وجود است. اگر به واحد اسناد دادید میشه ایجاد اظهار، اگر به عدد اسناد دادید میشه موجود و ظاهر و مانند اون. خب به مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود، این تموم شد. و اتصاف این مراتب بالخواص و اللوازم که زوجیت و الفردیت و العادیت و السممه و المنطقیه که همه اینها در صفحه 99 بیان شده، اونجا که بحث می شد، یعنی صفحه 99 که بیان شده از مفتاح الحساب جناب غیاث الدین جمشید کاشانی، از صفحه 62 مفتاح و 82 مفتاح این اصطلاحات مبسوطاً اونجا بیان شده. خب مثال لاتحاد بعض مراتب الوجود بالماهیات، چون بعض از مراتب دیگر که منزه از ماهیت داشتنن، بعضی از مراتب این که ماهیت دارن، و اتصاف این بعض به این مراتب علی هذا الوجه من الاتصافی است که مخالف لسائر الاتصافات المستدعیه للتغایر بین الموصوف و صفت است فی الواقع، چون گاهی لشهادت کل صفت ناقل و موصوف است، وصف و صفتی که در تحلیل جنس و فصل است زائد همان، ماده و صورت است زائد همان، عرض و معروض است زائد همان، اینجا از اون صنف نیست. این تموم شد. پس واحد از این جهات آیت ذات حق است. این تموم شد. و تفصیل العدد، این مقام چهارم بحث است، یعنی چهار به چهار دقیقه مقام ثانی است، چون مقام ثانی هم در مقام اول بحث بود از واحد و کثرت، هم در مقام ثانی. منتها مقام اول آیت بودن واحد نسبت به حق مطرح است، مقام ثانی آیت بودن عدد نسبت به عالم مطرح است و تفصیل العدد مراتب الواحد را این مثال به اظهار الاعیان احکام الاسماء الالهیه و صفات ربانیه. اگر خدا علیم است، قابض است، باسطه است، این اسماء الهیه حکمی دارن، فلون شی که مظهر فلون نام است حکم این اسم را ظاهر می کند. در این دعاهای از این دعای سمات امثال زالک هست که خدا آیات را قسم میدیم به اون اسمی که وقتی تجلی کردی جبال شامخ می شود، یا فرون اسمی که تجلی کردی عرزین منبسط می شود، همین طور است دیگه. خب پس و تفصیل العدد مراتب الواحد را مثال لاظهار الاعیان، هم اعیان ثابته در نشأه علم هم اعیان خارجیه در نشأه عین، اینا اظهار میکنن احکام اسماء الهیه و صفات ربانیه را. دعا هم که مستجاب هستن با هم همین طور است. انسان برای شفای مریض بالاخره یا شافی یا محیی یا رازق بمانندون طلب میکنند، یا قاهر یا ممیت بمانندون که طلب نمیکنند، با اینکه ممیت همون محیی است، قابض همون قادر است، شافی است بمانندون. این اسما که ما تلفظ میکنیم اسم الاسم است، مستحضرید که اینها رو نمیگن اسم. اون ذات مأخوذ با وصف معین اسم است و این علیم اسم اون اسم است. اون اسم در حقیقت توقیفی است، نه این اسم. این اسم تعبدن توقیفی، این احتیاطن توقیفی است. اینا اسماء الاسماء است. خب فل ارتباط بین الواحد و العدد، پس واحد آیتون للحق، عدد آیتون للعالم، ربط بین واحد و عدد ربط آیتون للربط بین الحق و الخلق، که این مسئله سوم خواهد بود. فل ارتباط بین الواحد و العدد مثال للارتباط بین الحق و الخلق. اونگاه با کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه و غیر ذلک، اینا مثال است برای نسب لازمی که صفات حق است. غرض آن است که قول به صفت و موصوف در زبان عرفا به این چنین وصف است، هیچ کثرتی ندارد. در تلیعه بحثم به عرض رسید که ما در سه عقبه کعود الان باید که راه را طی کنیم. یکی اثبات وحدت شخصی که الموجود و واحدان لا شریک له، این کار بسیار مشکلی است. دوم اینکه اگر الموجود و واحد لا شریک له، پس این آسمان و زمین چیسته؟ کثرت چگونه توجیه بکنه؟ کثرت هم حق لا ریب فیها. سوم ربط وحدت به کثرت با توجیه بشه، که هر سه مسئله از معضلات عرفان است. الحمدلله رب العالمین.